سلام، من آیدین هستم و اینجا آنکات، کاری از مدلین مک هستش. ما در آنکات تجربه و چالش های انتخاب کسایی که سعی کردن قاب و چارچوب های رایج رو کنار بذارن و مسیری متفاوت برای خودشون انتخاب کنن رو روایت میکنن. در فصل اول قراره به سراغ تحصیل کرده های رشته های علوم پزشکی بریم که انتخاب های جسورانه ای کردن و میخوایم بفهمیم که چرا و چطوری این انتخاب ها رو انجام دادن. برخلاف چیزی که خیلی از ما فکر میکنیم، تعداد این افراد کم نیست و من این شانس رو داشتم که با تعداد زیادی از اونها آشنا بشم. برای شروع تصمیم گرفتیم که به سراغ جوانترها بریم، کسایی که به تازگی و کمتر از 5-6 سال از فارغ التحصیلیشون میگذره و این چالش انتخاب رو به تازگی با همه وجودشون تجربه کردن. امروز در 30 فروردین 99 اولین اپیزود آنکاد رو داریم ضبط میکنیم و این اپیزود رو در نیمه اول اردیبهشت میبینید یا میشنوید. آنکاد قرار هر دو هفته یک بار در مدلین مک منتشر بشه. میتونید با دنبال کردن کانال های مدلین مک از زمان انتشار اپیزودهای دیگه هم با خبر میشید. اولین مهمون فصل اول آنکاد دوست عزیز و یکی از بهترین همکارهای قدیمی من، دکتر پوریا روزرو هستش. پوریا پزشکی رو تو دانشگاه علوم پزشکی تهران خونده و الان آمریکاست و در مایو کلینیک به عنوان پژوهشگر هوش مصنوعی در مرکز تحقیقات انفورماتیک دپارتمان رادیولوژی اونجا مشغوله به کار. پوریا جان سلام، خیلی با آنکاد خوش اومدید.
سلام آیدین جان، همینطور سلام عرض میکنم خدمت دوستان خوبی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن. خیلی خیلی خوشحالم که در خدمتت هستم، سوای این که برنامه بسیار جالب و هیجان انگیزی رو شروع کردین. صحبت کردن با خودت هم برای من بسیار بسیار لذت بخش. خوشحالم که یه فرصتی پیش اومد که دوباره بشینیم و یکم با هم دیگه گفتگو کنیم.
مرسی پوریا، یکم برام میگی که الان داری چی کار میکنی و اصلا روزتو داری چطوری میگذرونی؟
خب شما گفتی، من الان توی میکلینیک کار میکنم و کاری که اینجا انجام میدم یه ترکیبی از ریسرچ کردن و پژوهش کردن و برنامه نویسی و توسعه دادن برنامه های کامپیوتریه. کاری که من دارم اینجا انجام میدم اینه که توی لب هوش مصنوعی کار میکنم زیر مجموعه دپارتمان رادیولوژی میکلینیک و همکارایی که اینجا دارم و اساتیدی که باهاشون کار میکنم همشون میشه گفتش که فعالیت های بنرشته ای دنبال میکنن. یه پاشون توی حوزه علوم پزشکی و به طور خاص رادیولوژی، یه پاشون هم تو حوزه کامپیوتر ساینس و برنامه نویسی و هوش مصنوعی. کاری که ما میکنیم اینه که سعی کنیم که یه سری مسئله هایی که دپارتمان های مختلف میکلینیک معمولا یا از حتی دانشگاه های دیگه، مراکز دیگه مطرح میکنن و فکر میکنن که خیلی با روش های روتین تا حالا نتونستن از پسشون بر بیان، رو با کمک هوش مصنوعی حل بکنیم یا حداقل به حل شدنشون کمک بکنیم. این کلیتش و جزئیاتش هم اینه که حالا تا قبل از این قصه کووید که سر کار میرفتیم، چون الان معمولا از خونه دیگه کار میکنیم، اینطوری بود که صبح هلوش ساعت 8 صبح توی میکلینیک شروع به کار میکردیم. یه لب نسبتا بزرگ اونجا هست که توش کار میکنیم. عمده کار ما این بود که میشستیم پشت کامپیوتر و شروع به کوزادن میکردیم و رو پروژه های مختلف و تصاویر رادیولوژی کار میکردیم. حالا پروژه ها اگه به جایی میرسیدن که دیگه باید پابلیش میشدن، دیگه از اونجا باید دیگه لباس برنامه نویسی رو در میوردیم، لباس پژوهشگر میپوشیدیم و این همون کاری که روتین برای مقاله نویسی انجام میدیم، مقاله ها رو بنویسیم و کنارش کلی کار دیگه. یعنی مدل لب ما اینطوریه که معمولا پروژه ها به خودمون واگذار میشه و ما استاد رو معمولا 2 یا 3 بار در هفته میبینیم، اونم در قالب یه سری جلسات گروهی که هممون دوره هم جمع میشیم راجع به پروژه های همدیگه هم فکری میکنیم، یا نه مثلا مقاله هایی رو برای همدیگه، حتی ممکن کارهای خودمون هم نباشه، میخونیم و نقد میکنیم که ببینیم با جدیدترین علم روز و هوش مصنوعی و کارهایی که داره تو این حوزه میشه آشنا بشیم. ولی جز اون کار دست خودمونه و در نتیجه روزها کاملا فلکسیبل میگذره. یعنی کاملا ممکنه که لازم باشه که ما مثلا بلنشیم یه روز بریم با اون دپارتمانی که کارو بهمون سفارش داده، کلی جلسه بذاریم با آدمایی که تو اون دپارتمان هستن. از این جهت خیلی دستمون بازه و کلی باید این ور اون ور بچرخیم و سعی کنیم که با هر زور و زر که شده توی میکلینیک کار رو پیش ببریم. خلاصه این چیزیه که عملا ما الان داریم و بابتش وقت میذاریم و صبح منم اینطوری میگذره.
مرسی پوریا. ببین، من از صحبتات متوجه شدم تو یک مهارتی که برای انجام دادن این کار نیاز داشتی برنامه نویسی بود. یکم هم اون رو، اون مهارت رو برام باز بکن. همین که بگو چه مهارت‌های دیگه الان برای اینکه بتونی کارت رو خوب انجام بدی نیاز داری.
درست میگی کاملا. ببین، بالاخره کسی که میخواد تو حوزه هوش مصنوعی کار کنه، فرقی نداره که میخواد هوش مصنوعی رو با علوم پزشکی ترکیب بکنه یا با حیطه های دیگه، بالاخره ناچارم باید یه سری مهارت ها و یه سری حالا معلومات زمینه ای داشته باشه که مهمترینش راجع به خود کامپیوتر ساینس و به طور خاص هوش مصنوعیه. خب هوش مصنوعی کار کردن باش نیازمنده یه سری مهارت های برنامه نویسیه. الان تقریبا میشه گفت همه جای دنیا چیزی که از همه بولتره بحث بالاخره کار با پایتونه و پایتون زبان اصلی که با هوش مصنوعی سر و کار داره. متأ در کنار شما باید خب خیلی تخصصی، چون پایتون یه زبانیه که اختصاص به هوش مصنوعی نداره، جنرال پرپس، شما برای هر کاری میتونید پایتون استفاده کنید. و بعد از اینکه بیسیک پایتون رو یاد گرفتیم، حالا باید بیایم و کار با هوش مصنوعی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی پایتون رو یاد بگیریم و بعد از این حالا سراغ این بعد بریم که واقعا خود یه برنامه هوش مصنوعی رو اگه قرار باشه که پیش ببریم باید چه کارهایی بکنیم. چون کار کردن تو پروژه‌های هوش مصنوعی فقط برنامه نویسی نیست، خیلی وقتا استادی دیزاین‌ها پیچیده‌تر از اون چیزیه که ما فکرش رو می‌کنیم تو پروژه‌های عادیمون. خیلی وقتا نیاز به این هست که دیتا به شکل خیلی درستی جمع بشه، کیوریت بشه و ما واقعا 90% زمانی که می‌ذاریم رو صرف فقط پردازش تصویر دیتاهای اولیه‌ای می‌کنیم که گرفتیم. یعنی یه پروژه‌ای ممکنه 1000 تا تصویر رادیولوژی به ما بده، 10000 تا تصویر بده و ما مثلا 2 ماه از 3 ماه زمانی که صرف این پروژه می‌کنیم فقط صرف اینه که این تصاویر رو یه خورده تنظیم بکنیم جوری که بتونیم حالا به مدل‌های هوش مصنوعی بدیم. این که بالاخره مهارت‌های برنامه نویسی و کامپیوتر ساینسیه که نیاز داره و آدم باید همیشه هم آپدیت بمونه، چون هوش مصنوعی الان بسیار فیلد در حال گسترشیه. یه بخشش بالاخره بخش کار علمی و پژوهشیه. یعنی مثلا هر حوزه دیگه‌ای در علوم پزشکی شما کار علمی می‌کنین، باید یه مقداری که نه واقعا تا حد خیلی خوبی ساینتیفیک رایتینگ بلد باشین، لیتریچر ریویو بلد باشین، کارهای مرتبط با پیپر نویسی رو بلد باشین، حتی پیپر خونی و نقد کردن رو خوب بدونین. اینا رو ما هم داریم و حتی یه خورده سخت‌تر، چون ما باید هم با عرف‌هایی که توی ژورنال‌های کامپیوتر ساینس پیپر چاپ میشه کنار بیایم، هم با عرف‌هایی که توی ژورنال‌های علوم پزشکی هست. اینا بالاخره دو طرف قضیه ان. و در کنار اینها یه مقدار زیادی هم سافت اسکیل مورد نیازه، به خاطر اینکه خدمتت گفتم اینجا خیلی این مدلی نیستش که من اگه مثلا با فلان نفر مشکل خاصی پیدا بکنم زنگ بزنم به استادم بگم مثلا حالا من یه کانفلیکت پیدا کردم یا یه نفری هستش که به من دیتا رو نمیده. اینجا خودتی و خودت و اتفاقا هم کاملا میکلیک روالش همینه. یعنی پروژه دست منه، من میبرمش جلو، منم که میتونم پروژه رو ظرف 2 ماه تموم کنم یا لفتش بدم 4 ماه طول بکشه، بالاخره سوپرویژن هست بالا سرم، ولی خیلیش دست خودمه و من اگه نتونم که یه سری مهارت‌های اولیه رو داشته باشم برای مذاکره کردن با آدم‌ها، ارتباط برقرار کردن باهاشون، مهارت ارائه که بسیار پیش میاد اینجا، چون AI چیزیه که همینجوری آدما میخوان که معرفیش بکنی. یعنی ما راه میریم تو مدیکلینی یه سری دپارتمان‌ها، فرقی هم نداره در لول هیئت علمی شما در نظر بگی تا لول پست‌ها و دانشجوهاشون، وقتی ما میرسن میگن که بیا معرفی کن برای ما چیکار داری می‌کنی و همینجوری باید کارو ارائه بدی و حالا بالاخره این ارائه دادن هم جزء لاینفک برنامه هفتگی ما هست. خلاصه مهارت‌های نرمم یه بخش عمده از این توانمندی‌هایی که اینجا برداشته باشیم و بتونیم بیشتر کسب کنیم رو تشکیل میده.
ممنون پوریا. من می‌خوام یکم برگردم عقب. یک یه جوری میدونم طولانیه، ولی یه جوری خلاصه و نقطه‌های مهمی که باعث شد تو الان به اینجا برسی رو برامون تعریف می‌کنی؟
نه آره حتما میگم. راستش خیلی حالا جای خاصی نیستم، ولی این چیزی که اتفاق افتاده خب یه داستان خیلی پرپیچ و خمه که از زمان شروع دانشجویی من شروع شد. نمیخوام خیلی بحثشو باز کنم، بالاخره خودتو تقریبا میشه گفتش که توی نیمی یا دو سوم این مسیر همیشه به عنوان یه دوست و همکار فوق‌العاده پیش من بودی. مطمئنا خودت هم خیلی از اینها رو تجربه کردی یا تجربه ارزشمندتری داری. اون چیزی که برای من اتفاق افتاد این بود که خب من وارد دانشکده پزشکی شدم، یه 2-3 سالی بالاخره مثل همه دانشجوهای دیگه که صرفا سعی میکنن که آداپته کنن خودشونو با شرایط دانشکده و درسای پزشکی، منم گذروندم بدون اینکه خیلی توی کار خاصی بخوام ورود پیدا کنم. یکی دو تا پروژه بود اون موقع با دفتر توسعه دانشکده انجام میدادیم، کار آموزش پزشکی بود ولی خیلی چیز جدی نبود. منتها از سال 2-3 بود که راستشو بخوای یه حسی دیگه در من شدت گرفت. اون حس هم این بود که من هرچی جلو میرفتم احساس میکردم که خیلی پزشکی منو ارضا نمیکنه. یعنی من دنبال یه چیزیم، دنبال یه حساییم که از پزشکی به دست نمیاد. من از پزشکی بدم نمی اومد، هنوزم بدم نمیاد. من از این آدمایی نبودم که بگن وای ما خون میبینیم حالمون بد میشه اشتباه کردیم اومدیم پزشکی، یا نمیدونم هر چه رشته چندش آوریه. نه اینجوری نیست واقعا، پزشکی رشته بسیار جذابیه. بالاخره منم از زمانی که چشمم رو باز کردم در خانواده بزرگ شدم که پدرم و مادرم همین کار رو انجام دادم، ولی هیچ وقت نتونستم، یعنی از همون سالهای اولم احساس میکردم که لذتی که بقیه آدم ها دارن میبرن از این درس خوندن رو من نمیتونم با درس خوندن تنها ببرم و دنبال راه در رو بودم، یعنی خواستم ببینم چی کار میتونم بکنم که یه خورده یه طعمی اضافه کنم به این دوران تحصیلم. همه کارم کردم، یعنی بالاخره اون موقع اولش رفتم سراغ این که رشته های دیگه ای بخونم، رفتم کارشناسی ارشد آموزش پزشکی رو خوندم یا MPH خوندم، کارشناسی ارشد سلامت عمومی خوندم، ولی اونا با اینکه یه مقداری بالاخره یکی دو سالی وقت من رو پر کردن و الانم خیلی افتخار میکنم به اینکه اون دو تا رشته رو خوندم چون دید خوبی بهم دادن، منتها تهش احساس نمیکردم که کماکان من به اون نقطه رسیده باشم که بتونم آینده خودم متصورشم، بگم حالا یه حرفه‌ای دارم که دارم ازش لذت میبرم. در نتیجه این آزمون و خطا ادامه پیدا کرد. یادت هست که چقدر کار اجرایی با هم کردیم اون موقع با انجمن دانشجویان پزشکی ایران بود و IFMSA، بالاخره چند سال اونجا بودیم که سبب آشنایی من و تو هم با هم شد. بعدش دیگه یه خورده جدی‌تر از IFMSA که اومدیم بیرون IPHS ها شروع شد که نقطه عطفی بود توی کارهایی که من تو دوران دانشجویی انجام دادم، که خب همش با زحمت خود تو به ثمر نشست، که یادمه بالاخره من همیشه یاد می‌کنم و بچه‌ها اون بام تهرانی که من و شما با هم رفتیم و بالاخره ایده IPHS اونجا داشت پخته میشد. و بعدم خیلی کارهای دیگه که در ادامه IPHS اومد، مهمترینش خود اوسم بود، این استارتاپ عزیزی که بالاخره با هم شکلش دادیم و من سعی کردم یه کوچولو ببینم که خیلی کمتر از شماها قطعا، ولی سعی کردم ببینم که کارآفرینی چطوره. خلاصه خیلی چرخیدم، یعنی تو هر حوزه‌ای که تو بگی من سعی می‌کردم که وارد شم، از کار اجرایی، رشته‌های دیگه خوندم، کارآفرینی، کار پژوهشی حتی یکی دو بار ترای کردم، کارهای دانش پژوهی که خیلی مبتنی بر پژوهش‌های اولیه نبودن رو ترای کردم. هر کاری که شما بگی سعی کردم بکنم که یه خورده متوجه بشم که واقعا من چی می‌خوام. خیلی جاها نشد اون چیزی که فکر می‌کردم، یعنی یه جاهایی ناامید می‌شدم، می‌گفتم نه لابد راه درست همینیه که همه از اول رفتن و من دارم به کجراهه میرم. یه جایی بالاخره سعی کردم خودم رو وادار بکنم که بشینم درس بخونم، رزیدنتی بخونم، ولی تهش فهمیدم که این اون چیزی نیستش که من می‌خوام. حالا بالاخره تو همین حین آزمون و خطاها بود که با کمک یکی دو نفر از دوستان بالاخره آشنا شدم با فیلد هوش مصنوعی. خب من برنامه‌نویسی رو از زمان دبیرستان دیگه کار نکرده بودم، یعنی آخرین بار در سال‌های پایانی علامه هلی بود و دیگه خبری نبود تا همین یکی دو سال پیش که دوباره بحث هوش مصنوعی رو که من شنیدم گفتم حالا برم امتحان بکنم ببینم این چطوره. و وقتی پیش می‌رفتم و می‌دیدم که چقدر جای کار داره تو حوزه علوم پزشکی و چقدر یه سری آدم‌ها دارن توش سرمایه‌گذاری می‌کنن، منم خب جذب شدم، شروع کردم به خوندن. اوایلش فکر نمی‌کردم فیلدی باشه که بخوام اینقدر روش جدی سرمایه‌گذاری کنم، ولی یه 7-8 ماهی واقعاً شاید شب و روز کارم شده بود که خونه فقط می‌خوندم و سعی می‌کردم یاد بگیرم. دوباره به برنامه‌نویسی برگشتم، شروع کردم به ایمیل زدن با آدم‌های مختلف ارتباط گرفتن و نهایتاً احساس کردم که نه واقعاً جنس کاری که داره تو این حوزه انجام میشه جنسیه که پزشکی رو متحول خواهد کرد و خیلی چیزا به پزشکی اضافه می‌کنه و شاید این اون نقطه‌ای باشه که حداقل یکی از نقاطی باشه که من بتونم ازش لذت ببرم. به خاطر همین رفتم دنبالش و خب دیگه سرمایه‌گذاریمو جدی‌تر کردم و نهایتاً خب تونستم با استادی که الان باهاش کار می‌کنم ارتباط برقرار کنم و بیام اینجا. اینجوری شد که رسیدم به اینجا و خیلی هم چرخید بالاخره داستان.
پوریا یه خلاصه به من بگو از این تجربیاتی که کردی. الان من کلیت مسیر رو فهمیدم، ولی میخوام اسم ببری برام و بگی که تو اون تجربه هایی که تو این فکر کنم 10 سال شد دیگه حدودا از زمانی که توی دانشجوی شدن بیشتر شروع به تجربه کردی، این حوزه هایی که تجربه کردی چیا بودن؟
حتما ببین، آره من سال 88 وارد دانشگاه پزشکی شدم و تقریبا میشه گفتش که سال 98 بود که اومدم آمریکا و به شکل خلاصه خیلی اتفاقات این وسط افتاد. یعنی شما حساب کن که یکی دو سال اول تحصیل روتین پزشکی بود، بعدش وارد شدم به کارهای اجرایی و کارهای سازمانی دانشجویی بود، مهمترینش IFMSA و انجمن دانشجویان پزشکی بود. بعدش وارد شدم به یه سری کارهایی که بینابین آموزشی اجرایی بود، مهمترینش IPHS بود که اون موقع با هم برگزار می‌کردیم. تجربه کردن یه سری رشته های دیگه بود، حوزه های علمی دیگه مثلا پابلیک هلث و مثلا مدیکال ادویکیشن که خب تو این دو تا حوزه رفتم و کارشناسی ارشد گرفتم. بعدش مهم یکی از اتفاقات خیلی مهمی که افتاد تجربه کردن حوزه کارآفرینی بود، باز با کمک و همکاری خود شما که لطف کردی و این مسیر رو باز کردی برای ما و تجربه اوسن یه تجربه خیلی ارزشمندی بود. یه بازه‌های ناامید می‌شدم، دوباره برمیگشتم به درس خوندنم و می‌فهمیدم که نه، یعنی چند ماه دیگه می‌فهمیدم نه آقا نمیشه دیگه، حالا این کار تو نیست. و نهایتاً هم که بحث هوش مصنوعی پیش اومد و بالاخره من به این فیلد معرفی شدم، یه خورده خوندم، یه چند ماهی وقت صرف کردم، مهارتاشو یاد گرفتم و اومدم به امریکا. یه بالاخره چرخه نسبتاً پرپیچ و خمیده‌ایه.
من میخوام حالا برم به جلو و یکم در مورد چشم‌اندازت بپرسم، دوباره برمیگردیم عقب و در مورد این مسیری که انتخاب کردی صحبت میکنیم. چشم‌اندازت چیه بود؟
یه مقدمه قبلش بگم، تو یادت دیگه اون موقعا که ما حوثن با هم کار میکردیم، من جزو این آدمایی بودم که خیلی معتقد بودم باید چشم‌انداز رو خیلی جدی مشخص کرد آینده. یعنی اگه یادت باشه من یه سری اسپریدشیت داشتم که توی این اسپریدشیت ها نوشته بودم که من 5 سال بعد میخوام کجا باشم، 10 سال بعد، 15 سال بعد، این سال بعد. و بعد این ستون های این اسپریدشیت بود، ردیفاش هم گذاشته بودم حوزه های مختلف زندگی، و اگه یه نفر اینو میخوند احساس میکرد که خب بس این آدم چقدر میدونه که میخواد به کجا برسه. راستش رو بخوای من از این مسیر برگشتم، یعنی الان یکی از تغییراتی که نسبت به گذشته کردم اینه که مدت هاست که این اسپریدشیت ها رو دیگه پر نمیکنم. تریگرش هم اتفاقا زمانی بود که ما با هم بودیم، اگه خاطرت باشه فکر میکنم 2 سال پیش بود، 1 سال و نیم پیش بود، که یه جلسه یه برنامه‌ای تو دانشگاه پزشکی تهران برگزار میشد و دکتر جعفریان مشغول سخنرانی بودن، یه صحبتی کردن راجع به این که شما چقدر خوبه که راجع به آیندهتون بدونین، یعنی مخاطب دانشجوها بودن و یه حرفی زدن که من اون حرف رو اولش خیلی جدی نگرفتم، ولی بعد که زمان دادم و بهش فکر کردم فهمیدم که نه، واقعا حرف درستی بود. حرف ایشون هم این بود که کسی از شما تو این سن انتظار نداره که دقیق بتونین آیندهتون رو پیش بینی کنین، کسی هم انتظار نداره که هیچی راجع به آیندهتون ندونین، بالاخره باید یه چیزی این بینابین باشین، نه خیلی وسواس داشته باشین نه خیلی بیخیال باشین. و من فهمیدم که نه، اتفاقا من در اون گروهی بودم که خیلی با وسواس سعی می‌کردن آینده رو پیش بینی کنن و مشکلم بود به خاطر اینکه من پیش بینی می‌کردم و گاهی وقتا شاید خندت بگیره کمتر از 2 هفته اون ویژن به هم می‌خورد. یعنی من معمولاً حالا فروردینم هستیم این کارو عید انجام می‌دادم و هنوز آخر فروردین نشده می‌دیدم که مثلا اون ویژنی که برای سال بعد خودم نوشته بودم فیل شد، یعنی به هر علتی، یعنی مثلا یا غیر واقع بینانه نوشتم یا یه اتفاقاتی می‌افتاد یا درگیر یه کار جدیدی می‌شدم. و یه جای دیگه احساس کردم که بسه بهتر اینقدر جدی مشخص نکنم. ولی الان چیزی که در مورد آینده خودم میدونم و حالا این رو به عنوان ویژن، میشن، نمیدونم چی میتونیم بهش بگیم، برای خودم در نظر میگیرم، بیشتر از یه حدی هم کلاریفایش نمی کنم، اینه که من دوست دارم که آیدین در آینده خودم چیزی که بیش از هر کار دیگه تو زندگیم تجربه میکنم تجربه خلق کردن باشه. آیدین خلق کردن کار بسیار ارزشمندیه، کار بسیار لذت بخشه. یعنی من معتقدم اگه خلق کردن لذت بخش نبود، حالا بالاخره اعتقاد ایدئولوژیک آدم‌ها رو بذاریم کنار، شاید الان دنیایی وجود نداشت. خب یعنی به نظر من این زیباترین کار دنیاست. فرقی نمی‌کنه ما زمانی که تو آی پی اچ اس با هم کار می‌کردیم، یادت هست اون موقع که وینتر کمپ برگزار می‌کردیم، یه جایی که بچه‌ها داشتن تو این دنیای مجازی که براشون ساخته بودیم بازی می‌کردن و سعی می‌کردن یه چیزی یاد بگیرن و گیمفیکیشن ما رو پیش ببرن، من و تو میشستیم و لذت میبردیم از اینکه آدم‌ها دارن در یه دنیای کوچیکی که من و شما ساختیم بازی میکنن و دارن یه چیزی یاد میگیرن. تا مثلا زمانی که شما میای و یه دوره مجازی طراحی میکنی، تا زمانی که یه استارتاپ رو طراحی میکنی، تا زمانی که یه برنامه کامپیوتر رو طراحی میکنی و یه نتورک هوش مصنوعی، مدل هوش مصنوعی میسازی که یه کاری میکنی که تا قبل از اینکه تو مداخله‌ای بکنی اون کار انجام نمیشد. خلق کردن خیلی جذابه و من دوست دارم که خالق باشم، ولی نمیدونم که این خلق کردن لزوما باید در چه حوزه‌ای اتفاق بیفته. فعلا تو حوزه هوش مصنوعی هم دارم بین هوش مصنوعی و پزشکی خلق میکنم. فردا شاید برم تو دانشگاه هیئت علمی بشم، فردا ممکنه که شاید بیام یه استارتاپ را بندازم، فردا شاید برم تو یه حوزه دیگه این کارو بکنم. و الان دیگه دارم خودم رو مجاب میکنم که نباید انقدر به جزئیاتش فکر بکنی، به جای اینکه فکر بکنی که تو چه حوزه‌ای میخوای باشه به ایمپکتش فکر بکن. یعنی من دارم فکر میکنم که این خلق کردن خوبه برای حل کردن یه مسئله باشه که اون مسئله الان واقعا یه مشکل درست و حسابی برای آدم ها ایجاد کرده باشه. بله بالاخره ما همه یه پامون تو حوزه علوم پزشکی هست، ولی این یه پرگار که یه زلش ثابت تو علوم پزشکیه، اون یکی بالاخره پایش داره میچرخه و همینجور حوزه های مختلف رو اکسپلور میکنه. منم ممکنه اکسپلور بکنم، هر موقع یه مشکلی پیدا بکنم که از پسش میبینم برمیام اونجا وای میستم. الان فعلا اون زل دوم پرگارم، اون پایه دوم پرگارم تو حوزه هوش مصنوعی وایساده. همین الانم که دارم اینجا کار میکنم هوش مصنوعی، بهم بگی پور یا اطمینانی داری که 2 سال بعد هوش مصنوعی هستی، با قطعیت بهت میگم نه. یعنی دیگه این چیزی که به خودم فهموندم که انقدر نباید آینده رو جدی بگیری. ولی ویژنم اینه که خلق کنم، یعنی این خلق کردن رو خیلی دوست دارم.
خیلی عالیه، مرسی. بذار برگردیم سر این که چرا تو نمیگم نتونستی، چرا مسیری که روتینه، چرا مسیر متداول رو انتخاب نکردی؟ چرا سعی کردی حالا اون انتخاب کردنه بماند؟ این که چرا انتخابش نکردی رو یکم برامون باز بکن.
نه واقعا همون کلمه‌ای که اول به کار بردی درسته، نتونستم. یعنی ببین واقعا نمیشد، هر کاری که میکردم من نمیتونم یه پزشکی باشم که بشینم و فقط درس بخونم و بعد هم فقط طبابت بکنم. ببین یه چیزی رو من خیلی شفاف بکنم، من اصلا به نظرم این کار کم اهمیتی نیست. یعنی من این رو یه وقتایی با پدر و مادرم هم بحث میکردم، چون میدونی حالا احتمالا میپرسی ازم و بالاخره مخالفت ها خیلی زیاده با این مسیرهایی که اینجوری آدم میره، ولی خیلی وقتا باهاشون بحث میکردم و یکی از استدلالایی که پدر و مادرم میوردن میگفتن تو میگی که کاری که ما داریم میکنیم، 30 سال تو زندگیمون کردیم، طبابت کردیم، مریض درمان کردیم، کار بی ارزشیه. گفتم اصلا بالاخره کار شما خیلی کار ارزشمندیه، ولی کاری نیستش که من باهاش خوشحال باشم. یعنی ببین تعارف که نداریم، ببین من وقتی من 9 ماه توی زندگیم نشستم برای رزیدنتی درس خوندم، خب 9 ماه ده و تو 9 ماه 10 ماه دقیقاً همون بازه‌ای بود که از همه این کارهای جانبی ناامید شده بودم و زور بقیه بهم رسید. یعنی گفتن که تو اگه نری رزیدنت بشی تو این دنیا بدبخت میشی. هنوزم نمیدونم واش درست بگم، ولی بالاخره الان یه خورده در جای خوبی هستم که میتونم باهات کنم. و رفتم نشستم 10 ماه درس خوندم، 9 ماه درس خوندم. اینجوری بود که صبح میرفتم کتابخونه ملی درس میخوندم تا شب که میومدم 10 ساعت درس خوندم. و آیدین من رزیدنتیمو خیلی خراب کردم، من امتحانو خیلی بد دادم و دلیلش هم خود این آدم‌هایی بودن که تو همون کتابخونه با نصف زمان من خوندم و رشته‌های بسیار خوبی قبول شدن. خب یه کانفاندینگ فاکتورش ممکن این باشه که خب من آدم خنگی ام، اینو من این کار نمی‌کنم، ولی یه بالاخره علت دیگه‌اش اینه که من اصلا نمیتونستم تو تمرکز درس بخونم. یعنی ببین من همیشه کاغذ سفید اون میزای کتابخونه ملی، میزای سبز رنگ کتابخونه ملی بچه‌ها گرفته باشن دیدم، یه کاغذ سفید با یه خودکار بغل دستم بود، من درس میخوندم و درس رو خلاصه میکردم، ولی هر 10 دقیقه یه بار یه چیزی رو اون کاغذ سفید اضافه میکردم، یه ایده بود، آره یه کار اجرایی مدلی بکنیم، مثلا این امشب با آیدین رو صحبت کنم، فردا برم مثلا با فلانی اینو صحبت بکنم. و من احساس میکردم که یعنی ببین جالب بگم که به اندازه خلاصه هایی که دوران رزیدنتی دادم این برگ سفیدا هم پر شدن. و خب این کاری نیستش که، یعنی آخه من اصلا اصلا با خودم فکر کردم با خودت وقتی اینجوری داری درس میخونی، نه اون درس خوب پیش میره نه کاری که دوست داری رو میتونی بکنی. نتیجهش اینه که آیدین جنس من نبود. یعنی من واقعا دوست دارم پزشکی رو، ولی دوست دارم که در کنار پزشکی توی حیطه‌های دیگه‌ای باشم. من کار بین رشته‌ای خیلی دوست دارم، یعنی انقدر دوست دارم که الان دیگه دارم روی این خورده اصلا این که کار بین رشته‌ای چیه، دانشگاه چرا باید واردش بشم، دارم ریسرچ می‌کنم با کمک یه سری بچه‌ها که اصلا ببینیم راجع به این تو دنیا چی گفتن. و الانم که اینجام، یعنی راستش من اومدم اینجا یه سوال بلدم جواب بگیره، خب و این سوال تو همین چند ماه هم جواب گرفته. اون سوال این بود که آیا میشود پزشک بود و در کنار پزشکی و در کنار این که داری حتی طبابت میکنی، حالا ممکنه اصلا نخوان طبابت کنی، حتی اگه طبابت میکنی توی حیطه‌های دیگه که هیچ ربطی به پزشکی نداره هم باشی و حتی بین این دوتا حیطه پل بزنی. و آره من الان میبینم که این شدنیه. یعنی من الان اینجا به اندازه موهای سرم آدمایی دیدم که پزشکن، پیشتی کامپیوتر ساینس دارن، دارن کار AI میکنن، کار IoT میکنن بین دوتا گیته. و من اومدم اینجا دارم میبینم که جایی مثل میو کلینیک که بهترین بیمارستان آمریکاست، لیترالی رنگ اول رو داره، اینها الان نزدیک به 13 میلیون دلار فقط قرارداد همکاری با گوگل بستن و پولای خیلی گنده ای داره جابجا میشه. ما هفته ای نبود قبل از این قصه های کووید که حالا یه خورده فعالیت های حضوریمون محدود شد، اینجا مثلا 4 تا یا 5 تا کنفرانس راجع به AI و IoT برگزار نشه. دارم میبینم اساتید دپارتمان های دیگر رو که طرف مثلا استاد تمام دپارتمان ارتوپدی اینجاست، ولی میاد مشتاقانه میشینه که مثلا من یه پستاک جونیور بشینم براش توضیح بدم که حالا یه کاری توی هیته خودش چجوری میتونه وایگای حل کنه. آید اینا چیزایی بود که من ایران نمیدیدم. من با آدما میگفتم که میخوام یه کاری کنار پزشکی انجام بدم، میخوام برنامه‌نویسی کنم، میخوام اینجوری کنم، چی جواب بهم داده باشن؟ خوبه اینی بهم میگفتن که دکتر اینا چیزی در نمیاد، برو بشین تخصص تو بخون، نهایتا اگه خیلی دوست داری برنامه‌نویسی رو شبا نیم ساعت قبل خواب. یعنی ببین اصلا این من توهین از این بزرگتر تو زندگیم نشده بودم که یه نفر برگرده به چیزی که من دوست دارم به عنوان علاقه جدیم تو زندگی دنبال کنم برگرده بگه نیم ساعت قبل خوابت بشین بخون. خب واقعیت اینه که نه، الان اینجوری نیست، الان من تمام روزمو دارم صرف این کار میکنم. اصلا هم احساس نمیکنم که از پزشکی دور شدم. یعنی ما الان لب ما اینجوریه تو میکنیم، ما دپارتمان ها موضوع کار میگیریم و الان ما تعداد پروژه هایی که بهمون داره میرسه به مراتب بیشتر از تعداد ما هاست که کار داریم. فکر کنم قبل از اینکه مصاحبه رو شروع کنیم داشتم به خودت میگفتم که الان من تو همین هفته دو تا پروژه جدید به اضافه شد. من دارم 4 تا یا 5 تا پروژه همزمان کار میکنم و خود استاد ما هم میدونه، بقیه بچهای لب ما همینن که این بیشتر از کپاسیتی ماست. ولی چرا اینطوری شده؟ به خاطر اینکه هفته ای نیست که دو تا سه تا دپارتمان ایمیل نزنن به این استاد ما که حالا بالاخره آدم سرشناسی توی AI، میگم ببین ما یه مشکل داریم، اینو میای با AI حل بکنی؟ خب ما تو ایران فاصله داریم با این نقطه، یعنی ما فعلا در جایی هستیم که داریم انکارش میکنیم و طبیعتا آدمایی مثل من هم وقتی میگن ما تو این حوزه میخوایم کار بکنیم اونا هم انکار میشن. نه فقط AI، تو هر حیطه دیگه که تو بگی، من هر حیطه که شما اسمشو بذاری بخواد، تو خودت بالاخره تو کارآفرینی بارها دنبالش رفتی، چند بار به تو گفتن که از این نون در نمیاد و چند بار آدمهای نزدیک تو به تو گفتن که از این کار نون در نمیاد، بالاخره من تو انقدر با هم حرف زدیم که این چیزا رو در موردم بگی. اینه در نتیجه اینکه من نتونستم خودمو قانع کنم پزشک شدن و طبابت تنها کردن کاری نیست که منو به اون منحنی فلو برسونه. این کار لذت بخش زندگی من نیست، کار ارزشمندیه، کار خوبی برای من نیست.
خب حالا تا اینجا اومدی و رسیدی، فکر میکنی که اشتباه کرده باشی توی کل مسیری که تو الان اومدی؟ چجوری؟
اصلا نمیدونی. ببین اصلا جالبه، کسی که میخواد اینجور مسیرها رو بره، ببین من همیشه یه مثالی به بچه ها میزنم، میگم که شما اگه میخواین مسیر روتین علوم پزشکی رو بذارین کنار، حالا علوم پزشکی هم به طور خاص منظورم دندون و دارو پزشکی، چون بچه های رشته دیگه یه مقداری دستشون بازتره تو انتخاب. ماها تو این ستا رشته همه معمولا بهمون میگن خب وقتی روزی که وارد میشی مسیر آیندت مشخصه، این جمله مصطلح و اشتباهی که گفته میشه. و اگه کسی بخواد از این مسیر حاشیه بره، این آدمی میمونه که توی ماشین داره شبونه میره شمال و توی جاده چالوس داره میره، بالاخره ترافیک هم نسبتاً زیاده و جاده بسته شده یا جاده خیلی کند پیش میره، یهو یه نفر میزنه روشونش میگه ببین یه فرعی هست از اینجا اگه بری جلو میفتی، و بعد به فرعیه نگاه میکنه میبینه شبه، تاریکه، جاده آسفالت نیست، اصلا معلوم نیست تو این جنگل داره کجا میره. و خب ببین اینی همه بهت میگن که آقا بمون، کار عاقلانه اینه، شما میمونی اینجا با آدمای دیگه میری، هر بلایی سر بقیه اومد سر تو هم میاد. بعد اون لحظه‌ای که تو تصمیم میگیری سر ماشین رو کج بکنی وارد اون فرعیه بشی، از همون لحظه دو تا چیز شروع میشه، ترس و اشتباه. یعنی این دوتا، یعنی دوتا جزء جدا نشدنی این مسیران، یعنی هستن. و لحظه ای نبوده که من توی این چند سال به خودم نگفته باشم که اشتباه کردی، یا حداقل نترسیده باشم از اینکه اشتباه کرده باشم. خیلی جاهاشو الان میدونم که اشتباه کردم، خیلی جاهاشم میدونم که اشتباه نکردم. من اشتباه کردم که 9 ماه وقتنامه رزیدنتی تلف کردم. خب من اشتباه کردم که به خیلی حرفایی که آدما به هم زدن گوش کردم. من اشتباه کردم که 6 ماه زودتر نیومدم اینجا. ببینید چرا نیومدم؟ چون آدما برگشتن گفتن که پوریا اگه می‌خوای بری آمریکا و پست‌داک بگیری باید پیپر داشته باشی، باید مقالهات خیلی زیاد باشه. من تا لحظه‌ای که پامو تو آمریکا گذاشتم یک دونه مقاله چاپ شده داشتم، اون یه دونه مقالهم ترد آتر بودم، اون یه دونه مقالهم شرفتی به گوش مصنوعی نداشت. اما موقعی که اومدم اینجا تا الان 4 تا 5 تا سابمیت شد. خب پس سوال اینجاست، پس منو چجوری راه دادن؟ هیچی، به خاطر اینکه آدمایی که اینجا هستن نگاه نمی‌کنن که شما چند تا پیپر دارین که راهتون بدن. ممکنه اگه هیچ متر و معیار دیگه‌ای نداشته باشن به این چیزا نگاه بکنن. خب من نمیگم پیپر داشتن بده، بازم من تصریح بکنم که آدمایی که تو این حوزه دارن پیش میرن خیلی هم عالیان، کارشون فوق‌العاده است، چه بهتر که اگه منم میتونستم داشته باشم. ولی میخوام بگم که من کلی وقتمو صرف چیزایی می‌کردم که نصایح اشتباهی بود که از آدمای دیگه اومد. استاد من اینجا فقط به این نگاه کرد که من هوش مصنوعی و پایتون بلدم، خوشو بیا، نه به پیپرام نگاه کرد، نه به چیزای دیگه. حالا تو سی وی چیزای دیگه ای بود، ولی حداقل اینی که همه میگفتن ضروریه نبود. به حرف آدمای اشتباه داده دلت بخواد گوش دادم، وقتمو خیلی جاها تلف کردم که نباید میذاشتم، آزمون و خطاهای اشتباه کردم، حالا اگه شد جلوتر بهت میگم که الان اگه برگردم چیکار میکنم. ولی بالاخره اشتباه کم نبوده، خیلی جاها من چیزای ترسیدم که اشتباه باشه و نبوده. نمونهش همین امروز، یعنی اصلا همین هفته های اخیر، یعنی ببین روزی نیست من اینجا دارم توی لب با آدمایی کار میکنم که بعضیشون 5 سال توی مایکروسافت پروگرامر بودن. من یه سال پیش بعد 10 سال وقفه شروع کردم خودم برنامه‌نویسی رو با سلف استادی یاد گرفتم. خب معلومه که من برنامه‌نویس ضعیف‌تری ام از اونا، و روزی نیستش که من به خودم نگم که ببین قشنگ ایمپاستر سیندروم، یعنی سرچ بکنین تتاکاش هست، که بالاخره ببین تو اینجا که هستی احتمالاً اشتباهی هست، یعنی اینا یه روزی میفهمن که تو رو اشتباه گرفتن میندازنت بیرون. خب یه پروژه جدید که به محصایی میشه خدای پس این یکی چجوری بر بیام، این نمیشه، این سخته، بلد نیستی، ترسه هست، اشتباه هست، همه اینا هست، ولی آدم باید باهاشون کنار بیاد و پیش بره. تا دلت بخواد اشتباه داشتم و هنوزم اشتباه میکنم، مطمئنم بازم کلی اشتباه خواهم کرد.
پشیمونی چی؟
خیلی وقت پشیمون نشدم، نه ولی خیلی وقتا تا مرزش رفتم آیدین. خب یعنی ببین آدم، تو هم مطمئنم تجربه کردی دیگه، یعنی من یادمه که من یه وقتایی به خودت درد دل میکردم، تو هم از سوال به من میگفتی. ببین من الان چند سالمه؟ الان 28 سال و چند ماه همه، بالاخره مرداد میشه 29 سال. کی وارد دانشکده پزشکی شدم؟ سال 88. الان سال 99، 10-11 سال گذشته. هم ورودی های ما کجا؟ خب ببین تو وقتی متر و معیار نگاه کردنت به خوب بودن زندگی رو میذاری اچیومنت های روتینی که آدم ها برای هم تعریف میکنن و آدم های دوروبرت نگاه میکنی، خیلی وقتا نگران میشی. خب حتی اگه پشیمون نشی قطعا نگران نمیشی، قطعا هم میترسی. ببین الان بچه هایی که هم ورودی ما شروع کردن تو دانشگاه من بودن، خیلی هاشون چند تاشون هیئت علمی شدن، خیلی هاشون دیگه سال آخر رزیدنتی شونه دارن برای بورد میخونن. و خب یه وقتی آدم به خودش میگه که نکنه اون مسیر درست تر بود. میدونی به خصوص این افکار دقیقا در لحظاتی که کاری که داری میکنی به سخت ترین روزاش میرسه، داری کد میزنی کد پیش نمیره، نمیدونم دو نفر اعصاب تو خورد کردن، یا اصلا نه فشار تنهایی و استراب و نمیدونم دلتنگی اینجا داره بهت فشار میاره، دقیقا تو همون لحظه ها میاد و نیشت میزنه. فلانی رو نگاه کن، فلانی با تو اگه شروع نکرد هیئت علمی فلان شد، فلانی ببین یا کن شاگرد اول فلان شد، تو اشتباه کردی. و بعد ببین یهو تمام افکار منفی که آدم ها در طول این سال ها بهت دادن و هی تو مغزت فرو کرده بودن و تو هی سعی میکردی بذارشون کنار، یهو برمیگردن. از پدر و مادر خودت بگیر تا آدم هایی که اشتباه کردی اونجا اشتباه، همه اینا میاد. ولی آیدین یه چیزی رو میخوام با قطعیت بهت بگم، این فکرا که میاد من یاد گرفتم، من اینجوری که میشم یه صد کارو میذارم کنار، یکم راه میرم، یکم با خودم خلوت میکنم. تا حالا نشده که آخر اون یک ساعت نتیجه گیری که میکنم این باشه که پشیمونم و اشتباه کردم. یعنی فقط کافیه که یه خورده فاصله بگیری و نگاه کنی و میفهمی که بابا الان خوشحال تری یا اون موقع، بالاخره تو اون مسیر رو هم تجربه کردی، الان خیلی خوشحال تری. خب واقعا یعنی تعارف ندارم، من اگه خوشحال نبودم میگفتم آیدین خوشحال نیستم، اون موقع میشستم جلوت میگفتم به عنوان یک کسی که اشتباه کرده و پشیمونه با طرف میزنم، ولی پشیمون نیستم. خیلی وقتا ترسیدم و نگران شدم پشیمون نیستم.
اشتباه کردی و پشیمونم نیست. اون ریسک هایی که الان تا حدودی من بین صحبتات فهمیدم ریسک هایی رو که پذیرفتی، الان توی این جایگاهی که هستی و این انتخابی که کردی، مهمترین ریسک هایی که پذیرفتی چیه؟
زیادن. ببین از آخر به اول بخوام شروع بکنم، آخرین ریسکی که من تجربه کردم ریسک مهاجرت. ببین بذار من یه بک‌گراند از خودم بگم، تو که میدونی بچه هایی که دارن نگاه میکنن، بالاخره من یه پسر نازنازیه، تا حالا از خانواده دور نشوه، همیشه پیش مامان بمون و هر چیزی که میخوای برات فراهم بکن بودم. یعنی خیلی واضح بالاخره لوس بودم و اینجوری بار اومدم. حالا نمیتونم بگم تطاولی چون یه داداش کوچیک‌تر خودم دارم، ولی بالاخره همیشه پدر و مادری داشتم که خدا رو شکر محبت داشتن و هر چیزی که می‌خواستیم فراهم لطف خدا بوده. و این یعنی این که من تا قبل از اینکه مهاجرت بکنم بالاخره طعم سختی دوری، دلتنگی، مستقل زندگی کردن و این چیزا رو نکشیدم. چرا دارم الان میکشم؟ خب من میتونستم اینا رو نکشم دیگه، من خونم میموندم، ایران میموندم، تو همون شهر تهران، همون مسیر نرمال رزیدنت بشیم و بریم و بیایم، بعد خیلی هم خوب بالاخره میرفتیم تا آخر زندگی. الان کجا؟ این 4 ماهی که برای من گذشته، تقریبا 3 ماه و 20 روزه که اینا، بی برو برگرد سخت ترین دوره زندگی من بوده. یعنی واقعا اتفاقای افتاد، چیزایی تجربه کردم که شاید الان خیلیا بگن که خب تو دیری تجربه کردی، ما مثلا روزی که اومدیم خوابگاه اینو تجربه کردیم، حق با شماست، روزی که اومدیم بالاخره نمیدونم مستقل زندگی کردن رو شروع کردیم تجربه کردیم، همه این حرفا درسته. من دارم در مورد خودم میگم، با خودم مقایسه میکنم، میگم من میتونستم اینا رو تجربه نکنم، من مجبور نبودم بیام مستقل زندگی بکنم، مجبور نبودم بیام مثلا الان بشنم توی خونه ای که نگاه که میکنم به ابزار چیزایی که اینجا هست، یه دونه پیچ تو این خونه نیست که یه نفر جز خودم بسته باشه، برای یه آدمی که تا حالا دست به آچار نزده بود این برد بزرگیه ها. یعنی من یه جنبه‌های دیگه از زندگی من درست شد، حالا کار به کنار، بالاخره یه چیزای دیگه هم آدم با تو زندگیش تجربه میکرد. سخت بود تنها زندگی کردنه، سخت دلتنگی زندگی کردنه، سخت با دکتر منوچهری یا نمیدونم با دکتر بدیگیان شما صحبت بکنی، با هر کسی، بخاطر بچه‌ای که روز اول منو اینجا دیدن میدونم با چه حالی اومدم من اینجا، و کار کردن توی محیط جدید، خوب گرفتن به چیزهای جدید. بخاطر مهاجرت استرس بسیار بزرگیه، این ریسک اول. و من الان خانواده‌مو گذاشتم، بالاخره الان قصه کروناست، من هر روز نگرانم بالاخره پدر چطوره، مادر چطوره، چطوره. ریسکای قبلترش هم هست، مهمترین ریسکش از دست دادن اعتماد پدر و مادر هم، یعنی پدر و مادری که پزشکن معتقدن که مسیر نرمال پزشکی مسیریه که عاقبت شما رو تامین میکنه یا حداقل مسیر کم خطریه و منی که جلوشون وایسادم، یعنی ببین من معتقدم که مادرم شاید تا آخر زندگی منو نبخشه، چون من اون روزی که اینترنیم تموم شد، دقیقاً روزی که بیمارستان برنامه اومدم کنار، فرداش نشستم جلوی مادرم توی آشپزخونه بهش گفتم که مامان من الان، اون موقع شماها یادمه که وسط یه سری پروژه‌های اوسن بودین و آرمان اینا شروع شده بود، گفتم که مامان من میخوام برم با بچه‌ها تو شرکت کار کنم و اون میگفت نکن تو داری اشتباه می‌کنی، تو باید بری الان رزیدنت بشی، تو باید اینجوری بخون بشین برای بخون برای رزیدنتی، تو استریت این کار. رفتم اون ور، بالاخره کاملا خوشحالم که این کارو کردم، به نظرم چیزایی اون موقع ما فهمیدیم و کنار هم یاد گرفتیم که الان داره برمیگرده، ولی ریسک بود، ریسک ناراضی نگه، ناراضی شدن پدر و مادر و اطرافیانم، ریسک بالا رفتن و ریسک در خطر قرار گرفتن کردیت اجتماعی، به خاطر اینکه ببین تا یه روزی آدما به تو نگاه میکنن، به به دکتر روزو چه دانشجوی خوبی، چه فارغ التحصیل خوبی، یه روز نگاه دکتر روزو خبرت باشه برو یه رزیدنتی بخون دیگه، لابد یه مشکلی داری که این همه آدم رفتن خوندن تو نرفتی، میدونی؟ یعنی یه موقعی همه اون نتورکی که تا حالا داشتی من ممکنه یوبت نگاه کنم بگن تو چته که تا حالا متخصص نشدی، لابد یه بالاخره ریگی به کفشت هست. خب و ریسک کردیت، ریسک نتورک، ریسک همه چی، و واقعا مهمترین ریسک، ریسک خودت، چون ببین حالا آدما به کنار، اصلا آدم برای بقیه زندگی نمیکنه، تو خودت با خودت میگی ببین خب من اگه میرفتم پزشکی داشتم تخصص رو میگرفتم حداقل درآمدم اینقدر ماه بود، خب بخه ما آدمای خنگی نیستیم که بالاخره پول در میاریم دیگه، از این کارا نون در میاد برای زن و بچه آدم، نمیدونم پس فردا برای زندگی خود، خب شاید درآمدم اینقدر بود، حالا که نرفتم چی، حالا که دارم این پولا رو در نمیارم چی، فلانی که داره در میاره کجاست، من که در نمیارم الان کجا، و آیا تو میتونی از این چیزی که دوست داری برسی سال بعد به چیزی که میخوای در بیاری، یا دو سال بعد برسی به چیزی که میخوای در بیاری؟ اینا همش ریسکه، در لول فردی ریسک، در لول خانوادگی ریسک، در لول اجتماعی ریسک، در هر لولی که تو اسمشو ببری داره ریسک میکنی و میترسی، و تک تک اینا میترسی.
حالا که ریسک کردی چی به دست آوردی؟ بعدش بینش بگو که چی هم از دست دادی.
خب مسلما مهمترین چیزی که از دست دادم تا الان زمان بوده، یعنی ببین بالاخره میشد که یه سریای ما مسابقه داریم اینجا دیگه، خیلی جالبه تو ایران اینجوریه، و این که میگم تو ایران هم دلیل دارم، چون من اینجا این مسابقه رو نمیبینم بین بچهای پزشکی میگم، ما مسابقه داریم که 7 ساله پزشکی رو بخونیم، استاجی رو انترم کنیم که مثلا یه ترم زودتر بریم، بعد سری رزیدنتی رو بخونیم، استریت باشیم، بعد نمیدونم سری هیئت علمی کنیم، خودمون اینجوری کنیم، و در اون مترو معیار من مهمترین چیزی که از دست دادم زمانه، من معتقد نیستم اون مقیاس درستیه، ولی من اونجا زمان از دست دادم، یعنی اون زمانی که الان آدم ها رسیدن به هیئت علمی و جاهای خوب گذشته، من هنوز جایی هم که دارم ترینر رو ادامه میدم، هرچند هپی هم باش خوشحالم. یه مقدار زیادی شاید اعتماد، یه مقداری شاید لحظات خوش از دست دادم. آیدین ببین، آدمایی که همین دیگه، یعنی میگن که تو یه زمانایی اگه خیلی فکر نکنی و خیلی به خودت فشار نیاری که در مورد خودت و در مورد آینده‌ات فکر کنی، روزای خوبی سپری می‌کنی. من خیلی شبا رو یادمه که شب تا صبح بیدار موندم و فقط سرچ می‌کردم یا تو اتاقم راه می‌رفتم، هنوزم اینجام همینه، یه شبای ساعت 3 صبح بلند شدم راه می‌رفتم و فکر میکردم این که آیندم داره چی میشه، کجا دارم میرم، چی کار دارم میکنم، و میدونی خیلی راحته، این یه خلبانی که داره یه هواپیمای بسیار بدقلق و با نقص فنی رو تو هوا میبره و میدونی که چسب نجاتش هم دم دستشه، یعنی میدونی که بالاخره یه جایی پایینم هیچ کی ملامتش نمیکنه که هواپیما سقوط کنه، میگن باری کلا دوجون خودت نجات بده بپر بیرون، خب این دگمه ایجکتو میشه زد آدم بپره، کاری نداره که میپری پایین، مسیر زندگی نرمالتو ادامه میدی میره، همین الان من میتونم بذارم کنار، شروع کنم رزیدنتی بخونم و حالا بخونم برای یو اس ام ال اینجا، یا برگردم بخونم برای رزیدنتی ایران و مسیر روتین ادامه بدم. ولی وقتی نمیخوای ادامه بدی، داری لحظات خوش رو خودت میگیری، بالاخره کلنجار رفتن با اون هواپیمایی که رو هوا داره همینجوری بازی میکنه باهات، هر آن ممکنه یه بلای جدیدی سرت بیاد، استرسه، این من دارم یه استرس به زندگی تحمیل میکنم، ما به ازاش چی دارم به دست میارم، یه خورده جواب عجیبیه، یه حال خوبه دیگه، یعنی یه حسای خوبی رو دارم از دست میدم و یه حسای خوبی رو دارم به دست میارم، اون چیزی که دارم به دست میارم اون آرامش قلبی و روحیمه، اون آرامش لانگ ترمیه که وقتی شب میخوابم، وقتی یکی از این پروژه ها یه لول جلو میره احساس میکنم که تو یه کاری کردی رو بعد میکردی، وقتی یه ادد ولیو میارم. همین هفته پیش بود وقتی نتیجه یکم مدلای گوش مصنوعی داشتم پرزنت میکردم که خودشو زده بودم به یه استاد ارتوپدی اینجا، لبخند زد، گفت این مدل تو داره کاری میکنه که ماها با این همه سال تجربه نمیتونیم به تصاویر هیپ نگاه کنیم و در مورد هیپ و مثلا اون عملی پیش بینی رو بکنیم. گفتم که ببین این یه مشکلی حل شد. من و این اصلا رفتی به هوش مصنوعی نداره به همه چی. من پایانامه هم توی تهران دو سال و نیم طول کشید به خاطر اینکه کوریکولوم داشتیم دیزاین میکرد. فردی نبود حتی بین استاد مشاور و راهنما که بهم بگه که آقا این موضوع تو به درد پایانامه نمیخوره، پایانامش نکن، میشه سبک جمع کن بره. خب کاری ندارم، باز من ارزش گذاری نمی کنم، ممکنه که این درست باشه. من اینجوری نبودم، پایانامه دو سال و نیم طول کشید. ولی الان حتی الان که آمریکا یه وقتی یهو یه استادی برام یه عکسی میفرسته از یه کارگاهی که تو این کوریکولوم دیزاین شده و میگه دکتر روزخ ما اینجاییم و داره یه فیلمی رو نشون میده که اون موقع ما با کلی زور و ضرب و با کمک کلی از بچه‌ها که لوس کردن همکاری کردن رفتیم فیلم‌ها رو گرفتیم و اصلا نمی‌دونی آیدین من دنیامو برای این تک لحظه‌ها میدم. این تک لحظه‌ها که تو احساس می‌کنی مخلوق تو داره مشکل رو حل می‌کنه، این با هیچ چی قابل مقایسه نیست. یعنی این لذتیه که من حاضرم تمام زندگیم زجر بکشم ولی این تک لحظه‌ها رو داشته باشم.
پس یعنی اینکه ارزش ریسک کردن رو داشته،
ارزش همه چی رو داشته. ریسک کردن کوچیکه، سر هر چیزی ریسک کردن ارزشش داره. ما برای چی؟ خب یه خورده اصلا بحثاش فلسفیه، یعنی و تایم این بحثا رو که میگیری دقیقاً میرسی به اینجا، یعنی سوال اینه که تو دقیقاً داری برای چی زندگی می‌کنی، می‌خوای چی کار کنی، یعنی مثلا تاش ما می‌خوایم چی بشی. خب و بالاخره ما دنبال فرار از چه ترسایی هستیم، دنبال به دست آوردن چه دستاوردهایی هستیم و چی کار می‌خوایم بکنیم. خیلی وقتی میشینی ببین همینه میگم فکر کردنه لحظات تلخی داره، یعنی وقتی میشینی به این چیزا فکر میکنی و وقتی میری دنبالش میخونی. من اخیرا حالا بذار یه پیام بازرگانی بدم وسط وایفای شما تبلیغ کنم برای یه چیزی، من اخیرا که بچه‌ها به معرفی کرد یه سری پادکست دارم گوش میدم، پادکست های روا راجع به روان درمانی اگزیستانسیال و کلا اینکه ما اصلا ترسای وجودیمون چیه، چطوری داریم پیش میریم و خیلی جالبه. یعنی من معمولا ساعت 2 3 شب اینجا گوش میکنم و اصلا یه حال عجیبیه و همش این سواله که ما چرا داریم زندگی میکنیم، چطور میشه از این زندگی لذت برد، به قول خودمون گوینده محترمش چطور میشه اصیل زندگی کرد و تعریف اصیل زندگی کردن برای من چیه، برای تو چیه. تعریف اصیل زندگی کردن حداقل در بُعد حرفه‌ای و شغلیش، بُعدهای دیگه رو کار ندارم، من تو بُعدهای دیگه شاید خیلی چیزا اصلا تجربه نکرده باشم یا بعد هنوز برام تو باش، فقط بُعد حرفه‌ای رو حرف بزنیم که الان صحبت چی میخوایم از کارمون به دست بیاریم. شاید یه نفر اصیل زندگی کردنش با اون حس خوبی باشه که من، اینو مامانم همیشه بهم میگفت، میگفت ببین وقتی یه مریض من میاد مطب پیشم میگه خانم دکتر خوب شد، یه گل برام میاره. خب مامان من داره اون حس رو اونجا میگیره دیگه و به من میگفت من حاضر نیستم زندگیمو با این چیزی عوض بکنم و این حس رو نداشته باشم. خب یه بازه تبابت گذاشته بود که نار خسته شده بود، تبابت نمیکرد، برگشت گفتم مامان چی شد، گفت ببین من اون حس رو میخوام. خب آدم ها با هم فرق دارن، من اون حسه رو به جای تبابت کردن از خلق کردن میگیرم و خیلی حس خوبیه برام. این اصالت بود حرفه‌ای زندگی منه، هپی هم روش دارم.
اون پادکست رو اسمش رو یه بار دیگه میگی؟
آره پادکست رواق، اسم گویندش رو مطمئن نیستم، اگه اشتباه نکنم آقای جمشیدی، ولی فکر کنم اشتباه دارم میگم، حالا بچه ها چک بکنن، همه جام هست توی کست باکس و فکر میکنم نرم افزارهای مختلفی که پادکست های خوبیه و خلاصه کتاب روان درمانی اگزیستانسیال یالومه، یعنی اگه کسی دوست نداره که پادکست گوش بده و کتاب خوندن رو بیشتر ترجیح میده اون کتاب هم هست. ولی خب خوبیه این پادکست اینه که چون گویندش خودش آدم بسیار با مطالعه‌ای به نظر میرسه، خیلی جاها تحلیل کتاب رو هم برای شما راحت میکنه. شاید یه خورده خارج از حوصله من بود که خود کتاب یالوم رو بخونم چون کتاب قطوری بود و بالاخره گوش کردم به این پادکست و الان اتفاق میفته.
خب حالا که رسیدیم به اینجا من میخوام برم یه جورایی سر اصل مطلب. به کسایی که میخوان الان توی این مسیری که تو اومدی دارن فکر میکنن که شاید بخوان یه همچین مسیری رو انتخاب بکنن، چه توصیه هایی داری؟ توصیه های جنرالت رو بعد میگیرم، الان به کسایی که میخوان این مسیری که تو اومدی رو انتخاب بکنن توصیه کن.
ببین من یه حرفی رو یکی دو ساله که خودم بهش رسیدم و واقعا از عمل کردن بهش دارم نتیجه میگیرم و به آدمهای دیگه هم گفتم اونام دارن نتیجه میگیرن، حرفم حرف من نیست، یعنی یه جایی خوندم و یه سری پژوهش کردم به نتیجه رسیده بودن. یه مقاله ای بود توی ژورنال هاروارد بیزنس ریویو چاپ شده بود، عنوان مقاله رو دقیق یادم نیست، اگه خواستی برات میفرستم، ولی تایتلش این بود که این مفهوم کلیش این بود که چطور یک کسایی که دنبال انتخاب شغل آیندهشون هستن رو بهشون مشورت بدی. خب یعنی همین چیز. و حرف اصلی اون مقاله که چاپ شده بود این بود، ببینید خیلی جالبه، شما توی بیزنس که الان یه استادشی رو داری کار میکنی، مسلما اگه من بیام و به عنوان یه آدمی که میخوام یه استارتاپ بزنم، حداقل یه ایده‌ای دارم که فکر میکنم استارتاپ بشه پیش تو، و یه 200 صفحه پرینت شده میذارم جلوت، میگی که این چیه؟ میگم که آیدین جان این بیزنس پلن شرکت ماست، حتی اسم استارتاپ هم روش نمیذارم، میگم این شرکت ماست، نه بیزنس پلنش، من ریز به ریز برنامه‌شو نوشتم تا 5 سال بعد ما میفهمیم کجا بریم. تو چیکار میکنی؟ احتمال لبخند تحویل من. خب چیزی که ما یاد گرفتیم و از خودت من یاد گرفتم و با همه این کتاب‌های استارتاپی هم که شما تو مدین معرفی می‌کنین هم تقریبا همینه، میگن که آقا اینجوری که نمیرن سراغ تأسیس استارتاپ، استپ با استپ لین میرن، اول برو یه ایده کوچیک بیار، آقا ایده اولیت رو توی بوم بنویس، یه بوم کسب و کار بیار، نمیخواد بری 300 صفحه پرینت کنی بیزنس پلن برام برداری بیاری. خیلی جالبه آیدین، من اینو یکی دو تا جا خوندم و شنیدم که معمولا مدل هایی که برای موفقیت کسب و کارها استفاده میشن در مورد موفقیت حداقل بعد حرفه‌ای زندگی فردی آدم هم کاربرد دارن. حرف اون مقاله همین بود، میگفتش که در مورد انتخاب مسیر شغلیتون هم به چشم یک استارتاپ به خودتون نگاه کنید و برای شغل آیندهتون بیزنس پلن ننویسین. از الان شما نمیتونین تصمیم بگیرین که من میخوام تو چه حیطه‌ای وارد شم. ببین من خودم الان دارم توی لبه هوش مصنوعی کار میکنم، پول میگیرم، کد میزنم، وقتم صبح تا شب داره پای کدای این میره. اصلا به تو با قطعیت نمیگم که میخوام هوش مصنوعی نام ببرم، میگم تا الان تستایی که کردم جوابش خوب بوده، فردا نمیدونم یه تست بزرگتر بکنم ناامیدم میکنه یا نه. حرفش این بود، میگفت شما اگه میخواین حیطه‌های مختلف رو امتحان بکنین، آزمون و خطاهای سیستماتیک و هدفمند بکنین. ببین من یه آدمی دانشجوی سال 2-3 ام فرض کنیم که نمیدونم که میخوام تو چه حیطه‌ای وارد بشم، شاید خیلی از بچه‌ای که الان ویدیو ما رو میبینن تو این مقطع باشن، و موسیقی دوست دارم، یکی بهم میگه که تو استعداد موسیقی خوبه برو ساز بزن موفق بشی، مامانم بهم میگه که تو استعداد زبانت خوبه برو زبان فرانسه آلمانی اینا رو بخون میتونی، استادم بهم میگه که شما مثلا دانشجوی خوبی هستی پزشک فوق العاده میشی، اون یکی استادمو نگاه میکنم آموزش پزشکی بلد عالیه، این یکی آیدین پرنیاس رفته استارتاپ زده همینجوری صبح تا شب اومدین داره ما میگه کارآفرینی، این یکی اونو داره، من چیکار کنم؟ اون یکی داره پژوهش میکنه، اون یکی رفته با فلان مرکز تحقیقات دانشگاه داره کار میکنه پیپر میده، من چیکار کنم؟ حرف اینه که یعنی اون مقاله میگفت، میگفتش که شماها برای شروع به تجربه کردن نباید سیرکل های بزرگی از تجربه برای خودتون رسم کنین، شروع کنین تجربیات آروم آروم کردن. و حرف حساب اینه، میگه آدم ها خیلی با قطعیت بیشتری میتونن بگن که چی رو نمیخوان در مقایسه با اینکه بگن چی رو میخوان. برای زندگی و برای پیشرفتن خیلی وقتا باید با حسب و گزینه عمل کرد. وقتی من این همه آپشن دور و برم دارم، شروع میکنم اول تا جایی که میتونم با امتحانای کوچیک کوچیک طعم بعضی از اینا رو بچشم. بابا شاید من اگه یه کلاس 2 ساعته موسیقی برم، نه حالا 2 ساعت بگیم کمه، یه ماه یه کلاس موسیقی با یکی از دوستان برم ببینم اون چی کار میکنه، شاید اصلا این تصورات من اشتباه باشه، شاید بتونم بذارمش کنار. نه اگه شاید برم مثلا یه همچین کاری تو ریسرچ بکنم، شاید اگه با آموزش پزشکی بکنم، شاید. میخوام بگم که حرف اون مقاله این بود که با ایتریشن های کوچیک کوچیک شروع کنیم به امتحان کردن هیته هایی که دوست داریم. راند اول که تموم میشه تو قطعا نفهمیدی چی دوست داری، ولی به احتمال خیلی زیاد با یه پوزیتیو پردیکتیو ولیو قابل قبول احتمالا فهمیدی یه چیزایی رو دوست نداری، اونا رو بذار کنار، راند دومو شروع کن. ممکنه این وسط چیزای دیگه ای هم بهت وقت برسه، یه هیتای جدیدی بفهمی، اونا رو دوباره شروع کن. این آزمون و خطا رو ادامه بده، کن راند دوم حالا یه وقت بیشتری بده. مثلا اگه رفتی، من همیشه بچه‌ای که آی پی اچ اس می‌خواستن شرکت کنن هم موقع میگفتم، گفتم شماها به جای اینکه ام پی اچ بخونین بیاین اول آی پی اچ اس شرکت کنین. بابا این یه دوره یه هفته‌ایه، تو یه برخوردی با پابلیکرز پیدا کن. یه 2-3 نفر اومدن به من گفتم، به تو هم قطعا 1000 نفر گفتن که آقا بالاخره ما اصلا یکی از مزایای آی پی اچ اس برای ما این بود که ما بعد از این فهمیدیم پابلیکرز دوست نداریم. خب خدا خیرت بده، اون آدم میتونست بره ام پی اچ بخونه و اینو بفهمه. خب ببین چه هزینه ای بعد میداد، چه زمانی بعد صرف میکرد، خب الان با یه هزینه کمتری اینو فهمیده. حالا اگه اومد آی پی اچ اس رو دوست داشت، آیا تضمینی هستش که این آدم پابلیکرز من یا وومن میشه در آینده؟ نه. حالا این فقط به تو این مجوز رو میده که یه آزمون و خطا یه گسترده تر بکن، برو الان ام پی اچ تو بخون. MPH رو خوندی دلیل میشه برای اینکه کار پابلیک هلسی در آینده بکنی؟ نه، نمونهش خود بنده الان دیگه کار پابلیک هلسی نمیکنم، ولی مثلا من با IPHS نمیتونستم اینو بفهمم. MPH رو خوندم فهمیدم که خیلی فیلد قشنگیه، یه دانش بیسیک هم داشتم میذارمش کنار. حرف اینه اگه من به آدمهایی بخوام تو این هیته وارچم میگم که برای خودتون تصمیم قطعی از لحظه صفر نگیرید، بیزنس پلن ننویسین، یه بیزنس کنواس مختصر مفید مثل یه استارتاپ شروع کنین آزمون خطا روش کردن، از خودتون سوالای درست بپرسین، همون تست مامان رو خودتون اجرا کنین، حالا اون کتاب معروفو، و بگین آقا من واقعا از این هیته خوشم میاد یا نمیاد. الان اگه خوشم میاد سال بعد 6 ماه بعد حالا یه سری آپشنای کمتری رو میزنم هست که میتونم رو اینا برام آزمون خطا بکنم ببینم به کجا برسم. دو سه تا از اینا هست میشه سال بعد رو یکی دیگه. و این کاری که من اگه برگردم در مورد خودم هم میکنم. من خیلی آزمون خطا هم هدفمند نبوده، این که گفتم یه جاهای هزینه از جنس زمان دادم سر همینا هم بوده، یعنی مثلا MPH خوندم که شاید میشد با یه هزینه کمتر بفهمم که این کاری نیست که در آینده میخوام بکنم یا هیته های دیگه. من به نظرم گوش دادم به این مقاله، آزمون خطای سیستماتیک کردن و خورد خورد کنار گذاشتن چیزایی که نمیخوایم، به جای لزومن دست گذاشتن رو اینکه ما چی رو میخوایم، کار بهتری، چون خیلی تو چیزی دست میذاری که میخوای دوست داری، دو سال بعد میفهمی دوست نداری، چنان میخوره تو برجکت که دیگه از خودت ناامید میشی و فکر میکنی دیگه اصلا نمیتونی برنامه‌ریزی کنی. نه خب مشکل از این مدل برنامه‌ریزی بوده که انجام.
مرسی پوریا. خیلی خلاصه اگر بخوای بگی این مسیر برای چه کسایی خوبه، این چیزایی که آدما برای انتخاب این مسیر احتمالاً توشون بلده چی هست؟
منظور از مسیر چه مسیریه؟ منظور همین مسیری که خودم رفتم، این یه دسته هوش مصنوعی
دقیقاً.
باز من حرف بزنم، خیلی جالبه، یه سری مقاله هسایدین که روی دانشجوها کار کردن و روی اگه مطمئن نیستم که علوم پزشکی بودن، چون مقاله ها رو خیلی وقت پیش خونده بودم، راجع به این که ما چه ویژگی هایی اگه در آدم ها ببینیم اینها احتمالا کارآفرین های خوبی میشن. خیلی جالب توی دانشجوییشون خب دوتا مقاله بود و حرفشون این بود، حالا واقعا یادم نمیاد جزئیاتشو، ولی یادم چیزی که خیلی برام بول شد بود، مثلا اون موقع میگفتش که شما آدم هایی رو میبینین که اینها یه جا بند نیستن، پزشکی رو داره میخونه ها، ولی از اون گروه آدمایی نیستش که برای جمع کردن همین درس پزشکیش هم بالاخره صبح تا شب استرس داشته باشه و صبح تا شب برنامه‌ریزی کنه که فقط درسشو بخونه. نه، درس رو داره میخونه، نمرش هم ممکنه حالا اونقدر تاپ نشه، اونقدرم پایین نیست، مثلا اونقدرم تاپ نیست، ولی وقتش داره جای دیگه میره، یعنی مثلا داره چیکار میکنه، کلی کار اجرایی داره میکنه. اس برده بود تو اون مقاله که کار اجرایی کردن آدم‌ها در سال‌های اول دانشجویی نشان دهنده تریتایی که به درد کارآفرینی می‌خوره. حالا لزوما حرف ما کارآفرینی نیست، ولی به نظر من خیلی از اون تریتایی که اون مقاله اس برده بود یا ما لزوما دیدیم، ممکنه آدمایی که هیتای دیگه رو هم دارن دنبال می‌کنن، حداقل دارن مسیر نرمال می‌ذارن کنار، آدمایی که اهل ریسکن، آدمایی که دارن یه چیزایی رو امتحان می‌کنن که خیلی روتین نیست، آدمایی که به شدت دارن از طرف بقیه این پیام رو میگیرن که داری کار اشتباهی میکنی. خب من به نظرم وقتی یه همچین پیامی از بقیه میگیری دو تا جنبه داره که دو تا جنبهش مهمه. یک، اول مثل آدمی یعنی بخوای اینطوری اینجوری انتهای میگن که همه دارن به من میگن داری اشتباه میکنی، بی خود کردم من کار درست میکنم. نه، این از اون ور بوم افتادنه. یعنی وقتی آدما همه بهت میگن داری اشتباه میکنی، بعد وایسی، شاید واقعا داری اشتباه میکنی، و بعد وایسی یه دور قشنگ دور برات نگاه بکنی ببینی که من کجام، بری با چند نفر حرف بزنی یه چیزی بفهمی. ولی اگه دیدی که نه، وقتی یه خورده بیشتر میچرخی، نظرات دیگه داره یه خورده کانتروورسی میشه، حالا دیگه یه سری هم دارن میگن حالا کارت هم خیلی بد نیست، خب اون موقع شاید آدما دارن سلیقه‌شون رو به تو تحمیل میکنن. آدمایی که دارن خیلی از بقیه این حرفو میشنون یه خورده باید به این فکر بکنن. آدمایی که خیلی دنبال تجربه کردن سافت اسکیل هایی هستن که تو پزشکی لزوما ما یاد نمیدن، کار مدیریتی دوست دارن، تصمیم گیری دوست دارن، همین کار کردن رو دوست دارن، چیزای دیگه. من به نظرم مجموعی از این مهارت ها و مجموعی از این تجارب خوشایند، یعنی آدم هایی که فرمیگردن رفلکت میکنن میفهمن از چه کارهایی تا حالا توی دوران دانشجویی خوششون اومده، اون کارا چه چیزی توش بولد بوده، چی براشون لذت بخش بوده، آیا تو اون کاره که مثلا رفتن یه دوره برگزار کردن درس دادن تو دوره لذت بخش بوده، کار اجراییش لذت بخش بوده، نه همین تیم ورکش لذت بخش بوده، اینا رو بکشن بیرون و بعد اینا رو بریزن جلوشون ببینن که رو هم اینا چی میشه. اگه خیلی چیزایی پیدا کردن که رفتی به پزشکی نداره، احتمالا میارزه مسیرهای جانبی رو امتحان کنن.
مرسی، ممنون. من آخرین سوالم رو میخوام اینطوری ازت بپرسم، دقیقاً یه چیز حدود همون 10 سال پیش به خود 20 سالت چی میخوای بگی الان؟ اون جمله کلیدیه و اینا چیه؟
بذار چون سال آخره یکم پرافی کنم، دو تا مقدمه کوچیک بگم. اولا اینکه سوالت رو وصل میکنم به اون کتاب دوست داشتنی که با هم شناختیمش و خوندیمش و خیلی لذت بخش بود که خانم تینا سیلی نوشت در مورد یه خورده بیسش کارآفرینی بود ولی واقعیت نگه در نظرم درد هر آدمی میخوره به نام یک کاش وقتی 20 ساله بودم میدانستم تو کانال شما معرفی شد و اگه بچه ها دوست دارم برام بخونمش به نظرم کتاب فوق‌العاده ایه. این یه مقدمه کوتاه. یه مقدمه دیگه دوست دارم یه چیزی راجع به این شبکه های هوش مصنوعی بگم. ببین میدونی دیگه خیلی سادهش، شما وقتی یه مدل هوش مصنوعی مینویسی کاری که میکنه اینه که این یه ورودی از شما میگیره، ورودی مثلا میتونه تصویر یه چست ایکس ری باشه، مثلا فرض کن که تو میخوای بفهمی که آیا یه زاویه‌ای تو این چست ایکس ری هست یا نه، یا یه بیماری پاتولوژی کشف می‌کنی. کاری که این مدل هوش مصنوعی انجام میده چیه؟ مجموعی از محاسبات ریاضیه، یعنی شما ورودی رو بهش میدی، یه مجموعی از محاسبات انجام میشه، آخرش به یه خروجی میرسه. این خروجی میتونه یه جواب باینری باشه که بله مثلا ایشون الان پنومونی کرده یا نکرده بر مبنای این چست ایکس ری. این باکس محاسبات ریاضی که انجام میشه این همون شبکه عصبیه. شبکه عصبی لایه‌های مختلفی داره، محاسبات توی هر لایه انجام میشه، خروجی هر لایه ورودی لایه بعدی که محاسبات رو انجام بده. حالا دیگه جزئیاتش چیه پایین هم. حرفی که میخوام بزنم اینه که تا مدت‌ها لایه‌های عمیق شبکه‌های عصبی پشت هم گذاشته می‌شد، یعنی همه بر این باور بودن که هر چقدر این لایه‌ها تعدادش بیشتر باشه نتورک قوی‌تریه. نیست، الان می‌دونیم که خیلی وقت اینطوری نیست. ولی شاید جالب باشه برات، یکی از اینویشن‌هایی که توی بحث شبکه‌های عصبی انجام شد و الان تقریبا مدل هایی که بر مبنای این اینویشن دارن نوشته میشن قوی ترین مدل ها تو دنیای هوش مصنوعی، یه منطقی داشت. منطقی بود که چی میشه اگه ما لایه 30م رو ببین، مدل اینجوری بود دیگه، لایه 30م فقط ورودیش از لایه 29م بود، 29 فقط از 28 میگرفت، 28 هم بزن. آیا میشه یه کاری بکنیم که لایه 30م مستقیما با لایه 20م حرف بزنه، لایه 20 با 10 حرف بزنه، 40 مثلا با 25 حرف بزنه؟ یعنی یه مسیر شورتکات ایجاد کنیم تو شبکه‌های عصبی. و اتفاقا دیدن که بسیار مدل‌ها قوی شدن. و خیلی جالبه، تو می‌دونی که در عالم محاسبات ریاضی هم زمانی که لایه 30 با لایه 20 حرف میزنه بهش میگه ببین من اگه جای تو بودم محاسبمو اینجوری انجام میدادم، تاش بعد بشه اینا، خیلی مدل بهتر عمل می‌کنه. میخوام بگم که کاش واقعا میشد، یعنی کاش واقعا میشد که الان با 10 سال قبلم میتونستم 10 دقیقه حرف بزنم، 10 دقیقه خب و نمیشه، ولی اگه میشد چند تا حرف میزدم. یکی که همین قصه آزم خطاها بود، یعنی گفتم دیگه ادامهش نمیدم، ولی به شکل خلاصه این که سیستماتیک آزم خطا کنی، نه کوچیک به بزرگ، و بیشتر دنبال این باشین که بفهمین چه چیزایی به دردتون نمیخوره، چون آدما معمولا نگاهشون برای فهمیدن اینکه چی به دردشون با قیاس همراه. این حرف اول. دو تا حرف دیگه هم میزدم. حرف دوم هم این بود که 4 تا چیز رو یاد بگیر. یاد بگیر که آدم میترسه و باید ترس رو تحمل کرد و باهاش کنار و من ترس بود و من چیز بدی نیست. آدم شجاع آدمی نیست که نمیترسه، آدمیه که میترسه کارشون میکنه. دوم این که یاد بگیر که باید شکست بخوری. من خیلی وقتا از این که طعم شکست رو به موقع نچشیده بودم ضربه خوردم. آدما باید بتونن زمین بخورن. این یادم هم چخوام که مشتری زاده به عنوان یه نقد به من مطرح کردن، گفتن تو مشکل در دوران دانشجویی اینه که 4-5 بار بالا با کله زمین نخوردی، باید بخوری که بعد بفهمی که تازه از این شکست بلند شدن چطوریه، چجوری میتونی پیش بری. یکی سر رزیدنتی من پیش اومد و بالاخره از اون مرهم یه خورده بیشتر دارم سعی. آدم ها باید بفهمن درست شکست بخورن، از شکست ها رفلکت بکنن، یاد بگیرن برن چه. بعد یاد بگیرن که ابهام رو تحمل کنن. یه چیزی که ما ها هیچ وقت بلدش نیستیم و باز احتمالا شما خیلی روشمانو بسیاری کار رو فرینی اینه که آقا قبول کن که خیلی وقتا پیش میاد که تو نمیدونی آینده چی میشه. من یه آدم کاملا وسواسی ام، دوست دارم همیشه آینده رو برای خودم 0% شما مشخص کنم. همون چیزی که گفتم معلوم میکردم. حالا تو 20 سال بعد تو از الان باید دقیق بدونی. خب نمیشه، مبهمه. من الان نمیدونم این پروژه که دارم روش کار میکنم بشه نتیجه میرسه بشه مشکلی میخوره. من الان نمیدونم 2 سال بعد کجا. یه مدتی این اصلا برای من درد بود، ولی الان باش خوشحالم، هپی ام. یعنی میدونی یه خورده دارم خودمو میسپارم به اینکه آیا تو رودخونه درستی هستم یا نه. اگه تو رودخونه درستی با قایق دارم میرم دیگه خیلی به این فکر نکنم که رودخونه منو کجا میبره. رودخونه درست باشه هر جا رفت خوشم، لذت رو ببریم، جای بدی نمیره احتمالاً. خب این سومیش. چهارمیش هم این که مهارت تحمل تغییر داشته باشن. یعنی بالاخره خیلی وقتا پیش میاد که ماها مجبوریم یهو رنگ عوض بکنیم. امروز به عنوان یک کسی که دانشجوی پزشکی داری کار میکنی، فردا به عنوان یک کارآفرین، پس فردا به عنوان یک ریسرچر، پس فردا به عنوان یک دیگه. امروز من دارم برنامه‌نویسی میکنم که دو سال پیش نمیکردم، و تو باید تحمل تغییر تو زندگی خودت، تحمل تغییر توی زندگی بقیه، نگاه آدم‌ها به خودت داشته باشی. این چهار تا مهارت میشه حرف دوم. یعنی من اگه برگردم میگم آقا این مربع رو برو یاد بگیر، این چهار تا مهارت دونه دونش هر لحظه به درد میخوره. حرف سومم اینه که حرف آخر، که شاید نشه از 30 سالگی خودمون با 20 سالگی حرف بزنیم، ولی میشه بریم بگردیم آدم‌هایی پیدا بکنیم که بهمون مشورت بدن. خب یعنی واقعا به نظر من یکی از چیزایی که ما تو ایران راجبش خیلی کم خونده بودیم، خیلی کم بلدیم، بحث منتورشیپه و بحث کمک گرفتن از منتورها و رول مدل‌ها، و اینکه آدم‌هایی که تو رو میفهمن، حتی تا حدی شبیهتن، شاید اون مسیری که تو می‌خواستی رو قبلا رفتن و الان همون اختلاف سنی رو با تو دارن، اگه تو 20 سالته اونا 30 سالشونه، اونا به تو چی میگن و اونا دارن به تو نصیحت میکنن که الان باید چی کار کنی. فقط یه نکته ریزی وسط وجود داره آیدین، این چیزیه که یه موقع ممکن آدم‌ها رو گمراه بکنه، اونم اینه که کدوم آدم برای مشورت دادن خوبه. من یه چیزی رو فهمیدم، اینو جایی نخوندم، این آقا نظر شخصی منه، کاملا ممکنه که مستعد به اشتباه بودن باشه و یه آدم روانشناس بگیره به آدم چه بگه، ولی چیزی که من فهمیدم با تجربه خودم اینه که آدم‌هایی که تو رو خیلی دوستت دارن اتفاقا طرفای مناسبی برای مشورت دادن نیستن. خب چرا؟ چون آدمی که تو رو دوستت داره حاضر نیست که ریسک کردن تو رو ببینه، حاضر نیست که مواجه شدن تو رو با کوچکترین خطری ببینه. ممکنه همون آدم برای یه آدم دیگه مشاور بسیار قهاری باشه، ولی برای تو نیست. به تو راه حلایی که میده رو سانسور میکنه، به تو چیزایی میگه که تو رو بعداً دچار مشکل نکنه، منتها نمیفهمه و واقعا از قصدم نیست، در ناخودآگاهش نمیپذیره که بابا این آدم اگه الان تو زندگیش ریسک نکنه شاید به اون سقف آرزوهاش، به اون سقف توانمندیهاش نرسه. و بله، چرا اینو نمیپذیره؟ چون نمیخواد به قبوله به خودش که ریسک کردن شانس شکست خوردن و پایین رفتن رو هم داره، اینو نمیخواد. بنابراین به تو فقط چیزایی رو میگه که کم خطرترین راه های ممکنن و کم خطرترین راه های ممکن رو ما بکنین سن. بخاطر همینه معمولا پدر و مادرها خیلی گزینه های مناسبی برای مشاور شغلی دادن به آدم ها نیستن، مگر اینکه واقعا بتونن این حس رو کنترل کنن. یا یه تجربه‌ای که من خودم داشتم با یه استادی که بسیار دوستش دارم، لحظه‌ای که اونقدر با اون استاد کار کردم و اونقدر دیگه با هم خوب پیش رفتیم که احساس کردم ارزشی که من براش دارم، اینم از نظر لطف ایشون بود، دیگه از ارزش یک شاگرد و ارزش یک منتی فراتر رفت و منو مثل یه برادر کوچکتر، یا نظر لطفش بود مثل یه فرزند دوست داره، مشاورهاش عوض شد. دیگه اون مشاورهایی نبود که من دو سال پیش ازش می‌گرفتم، دیگه مشاورها از این جنس مشاورهایی بود که پدر و مادرم بهم میدادن احتیاط کن آیندت اینجوری نشه، آیندت اونجوری نشه. خب به نظر من یه مشاور خوب مشاوریه که ارزش تو رو بدونه که تو چی کار میخوای بکنی، برات احترام قائل باشه، وقت بذاره برات، ولی عاشقت نباشه، شیفتت نباشه، خیلی دوستت نداشته باشه. چون اگه اینا رو داشته باشه احتمالاً اون مشاور اصلی رو بتونه میده. خب این که من الان اینجا هم حاصل حرف یه استادی بود، اسمشون نمیارم چون شاید دوست نداشته باشن، که اون استاد در حلقه مشاورین نزدیک من نبود. خب و چون نبود، خودش هم دقیقاً همون روزی که من گفت به نظر من تو بهتره این مسیر رو بری و از ایران بری، گفت ببین من بالا غیرتان تعارف رو باید میذارم کنار، شاید جای خوبی نباشه که این حرف رو بزنم. دقیقاً زمان این حرف رو به من زد که روز آخر انتخاب رشته رزیدنتی بود. یعنی من رفتم پیشش بگم استاد فلانی شما به نظرتون من کدوم رشته رزیدنتی رو بزنم با این رتبه، یه سری حرفم بهش دادم، گفتم شما نقد کنید چند تا آپشن رو. بابا من چیزی بخوام بهت بگم، یه خورده وقت بدی هم هست، من میشم رزیدنتی رو نظرم تو قبولش نه یعنی چرا برو، چرا برو؟ به این دلایل. خب خودش هم گفت بنده خدا، گفت کلی ریسک هم داره ها، ممکنه شکست بخوری این چی، ولی اگه ریسک قراره بکنی الان بکن، 5 سال بعد. و من مطمئنم اگر هر آدم دیگه‌ای نزدیک‌تر از اون استاد من بود این حرف رو در اون شرایط نمی‌زد. به خاطر همین مهمه که کی مشورت بگیریم. ولی مشورت بگیریم و به نظرم اون ارتباط بین سن 30 سال به 20 سال رو شاید با یک کیفیت کمتر بشه از یه آدمی که شبیه نمونه و میتونه بهمون مشورت بده تجربه. من اگه برگردم این حرفا رو بزنم.
مرسی پوریا، خیلی خیلی ممنونم ازت از وقتی که به ما دادی و من مثل همیشه از صحبتات هم لذت بردم، هم خودم چیزای جدید یاد گرفتم و امیدوارم که مخاطبای آنکادر هم تونسته باشن نهایت استفاده رو ببرن. من همینجا میخوام ازت خدافظی کنم، خیلی خیلی ممنونم ازت.
نه من میخواستم تشکر کنم ازت، ممنون که این کار ارزشمند رو داری شروع میکنی و ممنون که اینقدر این دغدغه رو داری که آدم هایی که شاید واقعا تو سیستم روتینی که ما تو ایران داریم خیلی ساده ایگنور شن، سرخورده شن، برن یه گوشه ای. خیلی از آدم هایی که الان پزشکن هم شاید اگه در دوران دانشجوییشون دکتر پنیایی میشناختن، بالاخره مدلینی میشناختن، میتونستن از یه همچین پلتفرمای کمک بگیرن، الان جایی بودن که خوشحالتر بودن. و به نظرم شخصا برای شروع دیر نیست، درنچه بسیار کارتون ارزشمنده. ممنون که منو قابل دونستین. ای برو برگرد، بالاخره من در مقایسه با دوستان دیگه ای که قراره بیان اینجا با شما صحبت کنن در جایگاه پایین تری هستم. خیلی از اون دوستان منتورهای خود من بودن، خود شما همیشه یکی از منتورها و دوستان و همکارهای فوق‌العاده توانمند من بودی که لحظه لحظه ازت یاد گرفتم. ممنون که قابل دونستی و مرسی از دوستانی که گوش کردن، امیدوارم که مفید بوده باشه.
عالی، ممنونم پوریا. من از همگی شما که ما رو دیدید یا به همون گوش دادین تشکر میکنم. عذرخواهی میکنم اگر جایی این ضبط ویدیو و صدامون کیفیتش کم و زیاد شد. مشکلات سرعت و کیفیت اینترنت توی ضبط های آنلاین پیش میاد و امیدوارم حالا توی برنامه های بعدی بتونیم اینها رو بیشتر از قبل رفع بکنیم. ما بسیار مشتاقیم که بتونیم بازخوردهای شما رو بشنویم تا بتونیم برنامه‌های آتیمون رو بهتر بکنیم. شما میتونید راه‌های دیدن یا شنیدن آنکارد رو توی وبسایت مدلین مک پیدا کنید و هر جوری که برای شما مناسب‌تر هست از اون استفاده کنید. مدلین مک رسانه تحلیلی استارتاپ‌های سلامت دیجیتاله و شما میتونید علاوه بر آنکارد مطالب بسیار زیادی در مورد استارتاپ‌های سلامت دیجیتال و راه اندازی کسب و کارهای سلامت رو اونجا پیدا کنید. اگر آنکارد رو دوست داشتین، اون رو به دوستانتون که ممکنه اونها هم با چالش‌های انتخاب مواجه بشن به اشتراک بذارید. من آیدین هستم و به همراه دوستانم در مدلین مک برای همتون آرزوی روزهای شاد و پر انرژی دارم. عالی باشید.